جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در هر زمان پرده از حقایقی برمی‌دارد که نشان دهنده عظمت و عزت مردان این سرزمین است. غیرت و همت بلند افرادی که در شکل گیری این نهضت اسلامی مؤثر واقع شدند، از آن جمله میتوان به شهید دکتر بهشتی اشاره کرد. شهید دکتر بهشتی دوم آبان 1307 در محله لنبان اصفهان دیده به جهان گشود و در 4 سالگی به مکتب رفت. سپس به دبستان وارد شد و در امتحان ورودی کلاس 6 قبول شد، ولی با توجه به سن کمی که داشت سر کلاس 4 نشست. در امتحانات پایان دوره دبستان در شهر دوم شد و به دبیرستان سعدی رفت. در سال دوم دبیرستان تعاملش با شاگردان علوم دینی بیشتر شد و به طلبه شدن علاقه پیدا کرد، تا اینکه سرانجام سال 1321 در سن 14 سالگی دبیرستان را رها کرد و به مدرسه صدر بازار رفت.
چون صبح که دید آسمان می دهدت، عطر خوش عمر جاودان می دهدت، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می دهدت. چون صبح کلید آسمان می دهدت، عطر خوش عمر جاودان می دهدت، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می‌دهد.
سال 1321 وارد مدرسه صدر شد و مشغول تحصیل ادبیات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول گردید. در آن زمان قم شهری خشک و کوچک بود. کوچه و خیابانهای خاکی، آب شور، هوای گرم. برای کسانی که از شهرهای دور می آمدند، غربت اینها را پررنگ تر می کرد. وجود حضرت معصومه در این سرزمین باعث شد اهل علم از هر گوشه و کناری به آن مهاجرت کنند و کم کم حوزه علمیه قم رونق گرفت. شهرت حوزه علمیه قم به اصفهان هم رسید و در میان طلاب آن دیار صحبت از اساتید و کرسی‌های درسشان در قم بود. این برجستگی علمی حوزه قم سبب شد شهید بهشتی در سن 18 سالگی به قم و به مدرسه حجتیه بیاید. حجت الاسلام یحیی عابدی که دوست دوران طلبگی شهید بهشتی بودند، از آن زمان برای من میگویند.
ایشون در سال 1325 وارد حوزه قم شدند و در همون مدرسه حجتیه این قسمت جلوی مدرسه که اسمش را میگفتن پارک، یک ساختمان قدیمی بود که قسمت‌های بعد را بعد مرحوم آیت الله حجت ساختن. مرحوم به اینجا آمده بود در کنار حوض وضو بگیره، چون جاذبه خیلی زیادی داشت. من از همون دیدار اول مجذوب ایشان شدم، از اوائل ورودش به حوضه قم، که اون وقت حوضه قم تعداد طلاب کم بودن، مخصوصا طلاب جوان خیلی کم بودن. یه ده زمان طاغوت مونده بودن در اونجا و مونده بودن دیگه، خیلی جمعی طلبگی نداشتن.
صبح و خورشید در آیینه یه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه یه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
زمان رضاخان میرپنج که به سر آمد، زمان سختی خیلی از کارها هم به سر رسید. در این جابجایی قدرت مردم توانستند نفسی بکشند. دیگر مثل سابق برای روزخانی و چادر سر کردن یا عبا و امامه گذاشتن کتک نمی خوردند و کارشان به نظمیه و حبس نمی کشید. در این فضا حوزه ها هم جانی گرفت و تحصیل در حوزه برای علاقمندان مثل گذشته منع و ترسی نداشت.
بعد از سال شهریور 20 کم کم مسئله طلبگی مطرح شد، لذا تعداد طلاب جوان کم بودن و ورود یک طلبه جوان خوش‌سیمای بلند اندام سید و خیلی شجاع، حرف زدنش هم ایشون جهبری و صوت بود، طوری صحبت میکرد که در فاصله نسبتاً زیادی صدا شنیده می شد. لذا فوراً برای خودش در اون مدرسه جا وا کرد، در حوزه جا وا کرد. نزدیکای مغرب همه طلاب که اون وقتی دادشون عرض کردم کم بود، اجتماع می کردن در مدرسه فیضیه.
با هم سخنان آیت الله موسوی اردبیلی را درباره فضای آن زمان می شنوید.
هر کجا صحبت از مباحث جدی بود، اینم شرکت داشت با اون صدای بمش، وقتی هم صحبت میکرد هم تند صحبت میکرد هم بلند صحبت میکرد، شبیه فریاد. اون افرادی که در اطراف بودن متوجه میشدن، جلب توجه میکرد و بحث کردم با او هم یه مقدار مشکل بود، به خاطر اینکه سرعت انتقال داشت. تا طرف حرفش را میخواست بزند، او حرف را میفهمید و جواب میگفت. لذا بهشتی را در مدت بسیار کم در قوم همه شناخت. ما هم شناختمون از همون روزهای تقریبا روزهای اول ورود ایشون شروع شد.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در ای که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
صلابت در گفتار و استواری در عقیده و شجاعت در بحث و شیوائی کلام، شهید بهشتی را از سایر طلاب هم عصر خود متمایز می ساخت. آیت الله مکارم شیرازی ضمن ترسیم فضای آن زمان از رابطه خود با مرحوم شهید بهشتی برای من می فرمایند:
من سنه 24 آمدم قم، ایشون سنه 25 آمدم و دو جهت ما رو به هم مرتبط کرد. یکی بودن در مدرسه حجتیه، ولو هم حجره نبودیم ولی هم مدرسه بودیم و مدرسه حجتیه اون روز هم وسعت زیاد و طلاب زیادی نداشت و طبعا طلاب همدیگر رو میشناختن. معمولا کسانی که در درس شرکت میکنن یکدیگر رو میشناسن که با کدامشون تناسب روحی دارن که انتخاب هم مباحثه کنن. ما هم در فکر انتخاب هم مباحثه بودیم و ایشون رو در اونجا شناختیم. امام موسی صدر هم در همون دست شرکت میکرد، ایشون رو هم شناخت. آقای شبیری که از مراجع فعلی هستن ایشونم، ما چهار نفری یه بحث به اصطلاح هم مباحثه شدیم و بحثی دنبال میکردیم. بنده بودم و آیت الله بهشتی بود و امام موسی صدر بود و آقای شبیری.
آنان که تلیعه بهارند، آنان که تلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شری شریعه فراتا، نجوای زلال جوی بارد، نجوای زلال جوی بارد، نجوای زلال جوی بارد، نجوای زلال جوی بارد.
همه می دانستند این طلبه سید 18 ساله برای خودش نظم و برنامه سفت و محکمی دارد. بعد از درس به حجره می آمد و برای خودش برنامه داشت. برنامه اصلیش خوب درس خواندن بود و این را می شد از سوالات و اشکالاتی که می کرد فهمید. مشخص بود خوب درس را فهمیده و به جوانبش فکر کرده است. برای هر درسی شیوهش همین گونه بود. درسهایی که با اساتید معروفی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و خصوصاً درسهایی که با آیت الله محقق داماد داشت. سخنان حجج اسلام عابدی و محقق داماد را با هم میشنویم.
بعد از برنامه آقای بروجردی نوبت میرسید به مدرسین درجه اول که دو نفر در بین اینها شاخصترین بودن. یکی مرحوم آیت الله آسید محمد داماد، داماد شیخ عبدالکریم مؤسس، مؤسس حوزه علمی قوم، نوعاً فضلای درجه یک در اون درس حضور می داشتن. اونی که جالب طلوع ایشان در درس مرحوم آیت الله آقای داماد بود.
مرحوم پدر من هم وقتی که میخواستن شاگردای خودشون رو بشمارن و احصا بکنن خوبهاشون رو، چند نفر در رأسش بود، یکیش مرحوم آقای بهشتی بود، خب آقای مطهری، آیت الله عظما موسی شبیری زنجانی، مرحوم مهدی روحانی، اینها همه شاگردای ایشون بودن. حتی مرحوم آقای بهشتی درس هیچ کس دیگه از نظر فقه و اصول نرفته بود. من از پدرم هر وقت میشنیدم ایشون رو به عنوان یک آدم دارای استعداد و قدرت قریحه بسیار بالا و استثنایی میشنیدم.
غنی را ز دانش بود زیب و فرق، توانت فریدن به این بال و پر، توهی دست را هم خوشان کس که این جام در بر کند.
شهید بهشتی در درس آیت الله بروجردی و امام خمینی حاضر می شد و با دوستانش حلقه مباحثه و گروه علمی داشتند. در آن زمان حلقه علمی مباحثه اش را آیات عظام مکارم شیرازی و شبیری زنجانی و امام موسی صدر تشکیل می دادند. موسای صدر همسن و سال شهید بهشتی بود و هر دو با ذهن بازتری به مسائل نگاه می کردند و از آنجا پایه دوستیشان شکل گرفت. این دوستی تا سال 1338 و تا زمانی که امام موسی صدر برای پر کردن جای خالی رهبر شیعیان لبنان به جنوب لبنان مهاجرت کرد ادامه داشت. حجت الاسلام عابدی از همدوره‌ای های شهید بهشتی در آن سال هاست که این گونه روایت می کند.
من یادم یک سال در سال 56 در مکه مشرف بودیم. امام موسی صدرم هر سال مشرف می شد. اون وقت لبنان بودیشون در موسم حج به عنوان مهمان پادشاه سعودی هر سال مشرف شد. بعد از پایان مراسم حج یک روزی برای شد که ما بریم دیدن امام موسی صدر با آقای دکتر شهیدی بریم. یادم میاد از حرفایی که در اونجا امام موسی صدر گفتند که متاسفانه آخرین دیدار ما هم با امام موسی صدر همون جلسه بود دیگه، بعد از ایشون رو من ندیدم. این عبارت که یک مقداری لغتش عربی، چون ایشون دیگه سالها بود در لبنان مونده بودن، خطاب به من و دکتر شهیدی گفتن من در هر مستوایی که بودم، به اصطلاح ما یعنی در هر کلاسی، در هر حوزه، در هر مستوایی که بودم بر همه اقران و امثالم تفوق داشتم. سه نفر دیدم که اینها بر من تفوق داشتن، یکیش بهشتی بود، یکیش آقای شبیری بود، یکیش هم سید باقر صدر.
شهید بهشتی علاقه زیادی به علوم عقلی داشت و در آن سالها به دنبال استادی برای فلسفه می گشت. استادان بزرگی را که فلسفه تدریس می کردند دیده بود و فکر می کرد دیگر کسی نیست که بتواند سوالاتش را پاسخ دهد. شهید مرتضی مطهری که شاگرد علامه طباطبایی بود این را می دانست. برای همین از وی خواست برود برای یک بار هم که شده این استاد جدید را ببیند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حجت الاسلام مهدی اژه‌ای از مباحثات ایشان برای ما می گویند.
مدتی بر این منوال گذشت. حتی گاهی برنامه های طنز و مذاک بهش می آمد، یادم ایشون یک شعری درباره فضیلت اصفهان گفت. ما هم شیرازی بودیم و به همون به غیرت شیرازمون برخورد، ما یک شعری درباره فضیلت شیراز گفتیم. بعد نیست حالا هر دو رو نقل کنم. ایشون گفت که مضمون شعرشون این بود که اینکه اصفهان و نصف جهان گفتند این شوخی است، تمام جهان باد بگم. این زاینده رود ما آباد کرده از همه جان رو. روی اصفهان و نصف جهان و زاینده رود خیلی ایشون تکیه کرد. من اشعاری گفتم، گفتم ای که دم از وصف سپاهان زدی، شوخی سنگ جفا بر دل یاران زدی. رو بنگر ساحت شیراز ما، اون وطن پر نعم و ناز ما. رو بنگر بلبل دستان ما، بر سر هر گل به گلستان ما. قطره ای از رکنی آباد ما، رو بن ما نوش و بکن یاد ما. تا رود از یاد تو زاینده رود، زان همه اوصاف بود و نبود. چون ایشون گفته بود من از زاینده از بودش بگم یا از نبودش، بعدم تفسیر میکرد بودش یعنی صفات محسنش، نبودش یعنی عیوبش.
خود ایشون میگفتن که من خیلی بحاس بودم و در بحث و گفتگو بسیار جدی بودم و گاهی با صدای بلند من بحث میکردم، به این زودی ها قانع نمیشدم. و یکی از برخوردهایی که علامه طباطبایی با من داشتن، من رو متوجه کرد که میشود بحث کرد و داد نزد.
مکن از نصیحت بگارم دریغ، که حیف از خورشید در زیر میغ. به هر آشنا یا برو یا مرباش، به هر کس تو خوش رو به دیدار باش.
گرامیان، در برنامه امروز حیات طیبه درباره شخصیت و شرح زندگی مرحوم شهید آیت الله بهشتی سخن گفتیم. امیدواریم نکات آموزنده زندگی آن شهید عزیز سرلوحه و سرمشق زندگیمان قرار گیرد و رفتار ما مورد رضایت خداوند سبحان و پیامبر رحمت و اهل بیت پاکش باشد. تا برنامه دیگر و بیان بخشی دیگر از شرح زندگی مرحوم شهید آیت الله بهشتی، شما را به خدای متعال می سپاریم.
از کجا دم بزنم این غم اندوخته را، از کجا دم بزنم این غم اندوخته را، تا کجا شرح دهم خاطره سوخته را، تا کجا شرح دهم خاطره سوخته را. مثل نی حادثه سوختنم پنهان است، مثل نی حادثه سوختنم پنهان است. هر نفس ناله افروختنم پنهان هر نفس ناله افروختنم پنهان امشب است آتش و نیزار حکایت دارم امشب است آتش و نیزار حکایت دارم از جدایی تو بسیار شکایت دارم از جدایی تو بسیار شکایت دارم لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند دردهایم همگی دست به دامان تو اند آسمان پیر شده است خاطره پر زدنم سال ها رفت که دنبال کبوتر شدم سینه ام غرق غبار است که بارانی نیست سینه ام غرق غبار است که بارانی نیست خاک کوی تو شدن خواهش آسانی نیست خاک کوی تو شدن خواهش آسانی ای که نزدیکتری از همه آفاق به من ای که نزدیکتری از همه آفاق به من باز کن پنجره ای از نفس باغ به من باز کن پنجره ای از نفس باغ به من
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
بله از رادیو معارف با شما عزیزان هستیم و انشالله با سه برنامه دیگه تا پایان مجموعه برنامه های بخش چهارم بخش شبانگاهی تا لحظات دیگر برنامه فاطمیه تقدیمتون میشه ساعت 23 میتونید شنونده امتداد باشید با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل و یاران انقلاب آخرین برنامه این بخش هست که حدود 23 و 45 دقیقه به محضرتون تقدیم خواهیم کرد با یکی از شهدای تاثیرگذار انقلاب اسلامی بیشتر آشنا میشیم یعنی شهید بزرگوار رجایی زمان نیمه شب شرعی 23 و 39 دقیقه است هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم ساعت 5:32 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:56 دقیقه یه مروری هم به راه‌های ارتباطیمون داشته باشیم اگر مایل هستید نظر پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو با همکاران عزیزمون در میان بگذارید سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیارتون هست دو تا تلفن داریم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 نشانی سایت ما هم radiomaref.ir هست علاوه بر قرار دادن نظرها پیشنهادها و انتقادهای خودتون میتونید فایل صوتی برنامه مختلف رو به راحتی دریافت بکنید ضمناً صفحه هر برنامه رو باز بکنید و آشنای بیشتری با اون برنامه پیدا بکنید در فضای مجازی هم @radiomaref نشانی ما هست اما فجر فاطمی و 22 بهمن ماه